نمیخواد خوب باشه ها، ولی برای صبحانه سعی کنیم از اینجور غذاها استفاده نکنیم که امتلاء بدنمون رو زیاد نکنه. مخصوصا اون برنج برای صبحانه اصلا مناسب نیست. این چند تا نکته رعایت کنید، انشالله بازم نکات رو خدمتون خواهیم.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین، حسین حسین.
خیلی ممنون از شما عزیزان هموطن که همچنان با رادیو معارف هستید. به ساعت 12:30 رسیدیم. بسته سفر عشق بود که تقدیم شد. حال و هوای این روزهای کشور عزیزمون ایران اسلامی و همینطور کشور همسایه عراق، حال و هوای اربعینی است. خیلی از عزیزان تونستن مسیر عشق رو درک کنن و اونجا حضور پیدا کنن و قطعا هم بسیاری از شما بزرگواران علاقمند هستید که این سفر بسیار با ارزش رو بهش برسید. انشالله که نصیب همه بشه در چنین روزهایی در پیاده روی اربعین، فاصله بین نجف اشرف و کربلای معلا رو حضور پیدا کنید. دوستان گرامی، برای این ساعت شما روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده رو در نظر گرفتیم که قسمتی دیگر از این برنامه رو شنونده خواهید بود.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت می شه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار اموی بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و با لباس چوپانی به خیمه ای میره که کاتبانش گزارش جنگو برای یزید می نویسن. هر یک از آدمهای خیمه قصه هولناک به موازات واقعه اصلی روایت می کنن. قصه ای که پرده از راز عاشورا بر می داره. در برنامه های قبل شنیدید که حارث برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دربار اموی در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفت. ابوزید و دیگران که فکر می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاده، مشغول صحبت با هم شدند و هر کدام صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. ماجرا رو تا جایی شنیدید که نعمان گفت برای خونخواهی خلیفه سوم به جنگ با امام حسین علیه السلام اومده. چوپان هم سعی کرد با مطالبی که توی نوشته‌های پیرمردی خونده بود واقعیت قتل خلیفه و بی تقصیر بودن امام علی و فرزندان بزرگوار اون حضرت رو توضیح بده. و حالا ادامه ی روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت هفتم. چوپان همه یه مطالبی که توی نوشته‌های پیرمرد خونده بود برای نعمان، ابن قرزه، حارث و ابوزید تعریف کرد. پیرمردی که چوپان از اون حرف می‌زد پدرش و همون کاتب دارالحکومه بود که به دست جاسوسان کشته شده بود و چوپان نمی‌خواست کسی متوجه بشه اون پدرش بوده. حارث وقتی حرفای چوپان رو شنید گفت:
از کجا معلوم نوشته‌های پیرمرد درست باشن؟
پیر مرد یک به یک نام درباریان معاویه را می دانست و اخبار دیگری از ولایات دور و نزدیک هم در کتابش داشت. به یقین چون این آدمی یا خود در دارالحکومه شام بوده یا خبرها را به طریقی دریافت کرده است.
با شنیدن این حرف ابوزید پیشکار کاتبان گفت: از کاتبان شنیدم که کاتب اعظم دارالحکومه ناگهان ناپدید شده است. 3 سال از آن روز گذشته و هیچ کس تا امروز رد نشانی از او پیدا نکرده. من چند روز بعد از ناپدید شدن کاتب اعظم پیشکار کاتبان شدم. بارها شنیدم که دیگر کاتبان از کاتب اعظم به نیکی یاد می کنند و او را استاد خود می دانند و می گویند هرچه را یاد گرفتند مدیون او هستند.
ابوزید اینو گفت و با مهربانی به چوپان نگاه کرد. کمی که گذشت دستشو بالا برد و گفت: نکند این پیرمردی که چوپان میگوید همان کاتب اعظمی باشد که با زن و فرزندش ناگهان ناپدید شده. کاش میتوانستم یک بار هم که شده او را ببینم. با شنیدن این حرف دل چوپان لرزید و رنگش پرید. اون به ابوزید نگاه کرد تا از نگاهش بفهمه چیزی از گذشته کاتب اعظم میدونه یا این حرفا رو بدون فکر و فقط برای حمایت از چوپان و تایید حرفاش گفته. ابوزید که متوجه نگاه سوال برانگیز چوپان شده بود گفت: البته خدا عالم است، شاید هم پیرمرد کاتب اعظم نباشد. ابوزید رو به چوپان کرد و ادامه داد: ببینم جوان، از خاندان علی بگو، آیا چیزی از او و فرزندانش در کتاب ها خوانده ای؟ قبل از اینکه چوپان حرفی بزنه حارث بلند شد و فریاد زد:
برخیزید و بنگرید که پسر حسین از اسب بر زمین افتاد.
همه ایستادن و به میدان نبرد خیره شدند. لشکریان عمر اسد دور حضرت علی اکبر حلقه زده بودند و به بدن نیمه جان فرزند امام نیزه می زدند. نعمان با شادی گفت:
آنجا را نگاه کنید، حسین است که به سمت فرزندش می رود.
چرا هر کسی از راه می رسد ضربتی بر جنازه می زند؟ چرا او را زیر سم اسبانشان گرفتند؟
این کشته فرزند بزرگ حسین ابن علی است، کسی که اگر زنده می ماند پیشوای شیعیان می شد و راه پدرش را ادامه می داد.
ابن قرزه هم دست به تیرک خیمه گرفت و ایستاد. بعد به میدان نبرد خیره شد و گفت:
آن زن سیاه پوش کیست که این گونه بر سرزنان به سمت قصرگاه می‌دود؟
زینب است، خواهر حسین. گفتم که نامشان را از سپاهیان پرسیدم و همه را می‌شناسم.
لشکریان عمر سعد با دیدن امام فرار کردند و پراکنده شدند. حضرت کنار پیکر مطهر فرزند رشیدشون نشستند. سر علی اکبر رو به زانو گرفتن و پیشانی به صورت غرق در خون او گذاشتند. حضرت زینب دست روی شونه برادر گذاشت. حارث که از دور صحنه رو میدید رو به نعمان کرد و با خنده گفت:
صحنه زیبایی است، میبینی نعمان؟
نعمان خندید. بعد دست ابن قرزه رو گرفت و هر دوتا نشستن. اشک توی چشم چوپان حلقه زده بود. ابوزید رو به او کرد و گفت:
گویا چیزی در چشمت فرو رفته جوان.
چوپان چشمش رو مالید و به سمت مشک آبش رفت و مشتی آب به صورتش ریخت. بعد شال کمرش رو باز کرد و در حالی که صورتش رو خشک می‌کرد به سمت ابوزید و دیگران رفت و نشست. ابوزید گفت:
می‌خواستی از علی و پسرانش برای من بگویی؟
چوپان بغضش رو فرو داد و گفت:
حتما از پدرانتان شنیده اید که رسول خدا بارها فرمودند هر کس حسن و حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته، بر که با آنان دشمنی کند با من دشمنی کرده است.
نعمان سر بلند کرد و گفت:
لابد میخواهی بگویی چون رسول خدا گفته حسین را دوست دارد دیگر نمیتوانیم با او که از دین جدش خروج کرده به جنگیم. هم
میخواستم از علاقه رسول خدا به نوه هایش بگویم، هرچند دیگر حسن ابن علی در میان ما نیست. میدانید که او به دست زنش جعده و با دسیسه معاویه و نیرنگ یزید مسموم شده از دنیا رفت.
همه میدانند که جعده به حسن ابن علی زهر خوراند، این کار چه ربطی به معاویه دارد؟
چوپان به یاد نوشته‌های پدرش افتاد و گفت:
معاویه بعد از مشورت با مشاورش به او گفته بود نامه‌ای به امپراتور روم بنویسد تا قیصر کمی از سم مهلکی که فقط در قسطنطنیه یافت می‌شود برایش بفرستد. قیصر بعد از گرفتن هدایای بسیار سم مهلک را برای معاویه می‌فرستد. چند روز بعد معاویه پیکی را با مقداری سم مهلک و نامه‌ای مهر و موم شده روانه دارالعماره مدینه می کند. به پیک گفته بودند که نامه را به والی مدینه مروان ابن حکم بدهد و سایه به سایه مأمور اجرا برود تا از دیدارش با جد همسر حسن ابن علی مطمئن شود.
چوپان نفس بلندی کشید و ادامه داد:
چند روز بعد پیک دربار با خبر کشته شدن فرزند علی به شام می رود و خبر را به معاویه می رساند.
می خواهی بگویی حسن ابن علی به تحریک معاویه کشته شده است؟
می دانید که معاویه با حسن ابن علی پیمان بسته بود که برای خود جانشینی تعیین نکند.
این را همه می دانند، چه ربطی به کشته شدن حسن ابن علی دارد؟
ربطش این است که تا وقتی حسن ابن علی زنده بود معاویه نمی توانست بر خلاف پیمانش یزید را جانشین خود کند. از این رو جعده دختر اشعث ابن قیس را فریب داد تا در رضای دریافت 100,000 درهم و وعده نکاح با یزید همسرش حسن ابن علی را با سمی که برایش فرستاده بود بکشد. با کشته شدن حسن ابن علی یک طرف پیمان کنار می رفت و معاویه به هدفش نزدیک تر می شد. هرچند معاویه به عهدش وفادار نماند و بعد کشته شدن حسن ابن علی جعده را راند و نگذاشت همسر یزید شود. معاویه گفته بود زنی که در ازای 100,000 درهم فرزند رسول خدا را بکشد با کمتر از این مقدار یزید را نیز میکشد.
نومان خواست حرفی بزنه که چوپان ادامه داد:
هدفم از این سخنان چیز دیگری بود. میخواستم برایتان از علاقه رسول خدا به حسن و حسین بگویم.
دیروز با هر چه در آن بود گذشت، گذشته را به خاک بسپار و به حال بنگر. سالها از آن روزها گذشته و اکنون نوه از دین خارج شده رسول خدا در چنین روزی در این دشت سوزان مقابل ما ایستاده است. ما هم به تکلیف خودمان عمل میکنیم.
اگر معاویه پسرش یزید را به جانشینی خودش انتخاب نمی کرد، الان مجبور نبودی در این گرمای طاقت فرسا با حسین ابن علی رو در رو بایستید و بجنگید.
چوپان توی خیمه رفته و روبروی کاتب ایستاده بود. کمی که گذشت کاتب رو به اون کرد و گفت:
ساعتی است خودم را به خواب زدم و به سخنانت گوش میدهم. بی پروا سخن میگویی جوان. کیستی که چنین مو به مو از همه چیز خبر داری؟ نگو چوپانی که باور نمی کنم.
با شنیدن این حرف چوپان توی فکر فرو رفت و با خودش گفت:
نمیدانم چرا هرچه در نوشته های پدرم خوانده بودم بر زبان آوردم. نکند اینان مرا همچون پدرم به قتل برسانند.
چوپان توی فکر بود که کاتب از تختی که روی اون دراز کشیده بود بلند شد، تو خیمه قدم زد و نگاهی به نامه ها و کاغذ ها انداخت و گفت:
کسی میتواند چنین نل به نل سخن بگوید که مانند من و برادرم کاتب دارالحکومه باشد و همه چیز را با چشم و گوش خود دیده و شنیده باشد؟
کاتب روی تخت نشست، بعد توی چشم چوپان خیره شد و ادامه داد:
پنهان کاری نکن جوان، بگو کیستی؟ میدانم که فرستاده و جاسوس امیر عبیدالله نیستی.
با شنیدن این حرف چوپان توی فکر رفت.
رفتار کاتب عجیب است. نه زهری در کلام اوست، نه خشمی در نگاهش. همین رفتارش مرا میترساند. نکند نومان و حارس را صدا بزند تا مرا دست به تحویل عمر سعد بدهد.
چوپان تو فکر بود که ابوزید با پیاله‌ای وارد خیمه شد. از روی پیاله بخار بلند بود. چوپان بعد از 3 سال چوپانی بوی شیر رو خوب می‌فهمید. ابوزید پیاله شیر رو کنار کاتب گذاشت. بعد از توی صندوق کنار نامه‌ها مقداری خرما بیرون آورد و کنار پیاله شیر گذاشت و گفت:
جناب کاتب نوش جان کنید که خرما با شیر داغ می‌چسبد.
ابوزید دستش روی شونه چوپان گذاشت و رو به کاتب گفت:
همینجا هستم، کاری داشتید صدایم کنید.
کاتب خرمایی برداشت و توی دهنش گذاشت. بعد جرعه شیر نوشید و آرون گفت:
نمیخوایی حرفی بزنی پسر کاتب اعظم؟
با شنیدن این حرف دست و پای چوپان سست شد. خیمه دور سرش چرخید، دو چشماش سیاهی رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده، خدا نگهدار.
برنامه روایت کتاب رو شنیدید از رادیو معارف. عزیزانی که علاقمند هستن این برنامه امشب ساعت 23 مجددا پخش خواهد شد. دوستان گرامی، بر بال سخن رو برای این لحظه شما در نظر گرفتیم. سخنان شهید آیت الله مرتضی مطهری رو با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین علیه السلام در این برنامه شنونده هستید. 30 دقیقه.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نرد همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر.
امر به معروف و نهی از منکر گفتیم یا لفظی است یا عملی، و گفتیم که هر یک از اینها یا مستقیم است یا غیر مستقیم. حالا من برای غیر مستقیم مثال دیگری هم باید براتون عرض بکنم. شما اگر بخواید امر به معروف به شکل غیر مستقیم بکنید، یه راهش این است خودتون صالح باشید، خودتون با تقوا باشید، خودتون اهل عمل باشید، خودتون اهل تقوا باشید. وقتی خودتون اینجوری بودید، مجسمه ای شما خواهید بود از امر به معروف و نهی از منکر. هیچ چیزی آقا بشر را از عمل بیشتر تحت تأثیر قرار نمی دهد و حقم هست. بیان هرگز اون اندازه افراد را تحت تأثیر قرار نمی دهد، ولی عمل تحت تأثیر قرار می دهد. شما می بینید که انبیا و اولیا مردم از اونها پیروی می کنند زیاد، ولی از حکما از فلاسفه اون قدرها پیروی نمی کنند. چرا؟ برای این که فلاسفه میگویند فقط مکتب دارن، فقط تئوری به دنیا میآورن، اما در گوشه مدرسه‌اش نشسته است، در گوشه حجره‌اش نشسته است، هی کتاب می‌نویسد، کتابم تحویل مردم میدهد. ولی انبیا و اولیا تنها تئوری نیستند، تنها فرضیه نیستند، عملند. اون که میگوید اول عمل میکند بعد میگوید. حتی اینم نیست که اول بگوید بعد عمل بکند، اول عمل میکند بعد میگوید. وقتی که انسان گفت بعد از اون که خودش عمل کرد، اون گفته اثرش 1000 برابر. علی ابن ابی طالب خودش میفرماید و تاریخ هم نشون میده اینجور است، فرماد ما امرتکم بشیئن الا وقد سبقتكم بالعمل بهی و ما نهیتكم عن شیئن الا وقد سبقتكم بالانتهاء. یعنی من هرگز خودتون ندیدید که تا کنون امر کنم شما رو به یه چیزی، مگر اینکه قبلا خودم عمل کردم. تا اول عمل نکنم بعد به شما نمیگم. و من هرگز شما را نهی نمی کنم از چیزی، مگر اینکه قبلا خودم ترک کردم، خودم نمی کنم. چون خودم نمی کنم شما را نهی می کنم. کونو دعا تل ناف به غیر السنتکم. فرمود مردم به دین دعوت کنید، اما نه با زبان، با غیر زبان دعوت کنید. یعنی با عمل خودتون مردم را به اسلام و به دین دعوت بکنید. انسان وقتی که عمل میکند خود به خود در عمل خودش جامعه رو تحت تأثیر قرار میدهد. این فیلسوف معروف معاصر ژان پل سارتر یه حرفی داره در همین جا، البته حرفش حرف تازه‌ای نیست، تعبیر تازه است. میگه من هر کاری که میکنم جامعه خودم رو ضمناً به اون کار ملتزم کردم. براستم هست، هر کاری که شما بکنید، کار بدی بکنید یا کار خوبی بکنید، جامعه رو در اون کار ملتزم کرده اید. خواه ناخواه کار شما موجی در جامعه به وجود می آورد، تعهدی برای جامعه به وجود می آورد. بایدیست برای خود شما و بایدیست برای اجتماع. یعنی هر کاری ضمناً امر اجتماع است، به این که تو همچنین بکن. وقتی که من یه کاری می کنم، زبان عمل من اینه که رفیق تو هم مثل من باش. هرچی هم بگم مثل من نباش نمی شود. من اگه هرچی به شما بگم آقا تو به قول من عمل بکن، ولی به کردار من کار نداشته باش، به گفتار من کار داشته باش، به کردار من کار نداشته باش، هر که بگم فایده ندارد. شما نمیتونید به گفتار من کار داشته باشید و به کردار من کار نداشته باشید. اونی که در شما التزام و تعهد به وجود می آورد کردار من است در درجه اول و گفتار من است در درجه دوم. هر مصلحی اول باید صالح باشد تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشد. اون باید برود به پیش، به دیگران میگه پشت سر من بیایی. خیلی فرق است میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم، تو برو جلو، و اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم، تو هم پشت سر من بیا. علی میگوید من اول میرم، بعد به مردم میگم پشت سر من بیایید. ما امرتكم بشيء الا وقد سبقتكم بالعمل به، ولا نهيتكم عن شيء الا وقد سبقتكم بالنهي. پیغمبر اسلام اگر در اون چه که دستور میداد اول خودش پیش قدم نبود محال بود. اگر میگفت نماز و نماز شب، خودش بیش از هر کسی دیگر عبادت میکرد. ان ربک یعلم انك تقوم ادا من ثلثی اللیل. اگر میگفت انفاق در راه خدا و گذشت و ایثار، اول کسی که ایثار میکرد خودش بود. یعنی اول از خودش میگرفت و به دیگران میداد. اگر میگفت جهاد فی سبیل الله، ریختن خون، خودش اول جلو میرفت و عزیزان خودش اول جلو میبرد. اون وقت دیگه قهرن دیگران هم علاقمند میشن، شیفته میشوند، عشق پیدا میکنند، شور پیدا میکنند. وقتی که میبینن این مرد در راه هدف خودش اون عزیزترین عزیزان خودش رو میفرستد به کام مرگ و خودش اول مسلح میشود و در قلب لشکر قرار میگیرد، خودش ضربت میخورد، دندان خودش میشکند، پیشانی خودش میشکند. حقیقت رو اون وقت در وجود همچه شخصی میبینن. کی از علی برای پیغمبر عزیزتر بود؟ کی از حمزه سید الشهدا برای پیغمبر عزیزتر بود؟ در جنگ بدر کیها را اول فرستاد در میدان؟ علی را فرستاد که دامادش است و پسر عموش است و در واقع به منزله فرزندش است، چون علی از کودکی است در خانه پیغمبر بزرگ شده. پیغمبر پسر ندارد، علی به منزله پسر پیغمبر است. حمزه عموی خودش رو فرستاد که چقدر این عمو رو گرامی می داشت. ابو عبیده ابن الحارث فرستاد که پسر عموش بود و چقدر در نزد او عزیز بود. این سه نفر رفتن با سه نفر دیگر مبارزه کردن، هر سه نفر طرف کشته شد، ولی از این سه نفر عبیده ابن الحارث جراحت بسیار سختی برداشت که بعد هم البته شهید شد و از دنیا رفت. ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام و حمزه سید الشهدا آسیبی ندیدند و برگشت. یعنی آسیب زیادی به اصطلاح ندیدند، به الا آسیب دیدند، آسیب زیادی ندیدند. و در جاهای دیگر و در جاهای دیگر و در جاهای دیگر حسین ابن علی چقدر خطاب خوند و چقدر عمل. حجم خطابهاش چقدر کم، ولی حجم عمل چقدر وسیع. وقتی که عمل باشد گفتن زیاد نمیخواد. او آدمی که میاد که فریاد میکشد در اون خطابه‌ای که انشاء میکند، میگوید فمن کان باذلا فینا مهجته موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاء الله. هر کسی که آماده است این خون دلشو در راه ما ببخشد، هر کسی که تصمیم گرفته است لقاء پروردگار را برگردد اون که در هوس کشور آمده است، چنین کسی با ما کوچ بکند. اون که از جن گذشته نیست با ما نیاد، قافله ما قافله از جن گذشتگان است. وقتی که میبینن در میان قافله از جن گذشتگان عزیزترین عزیزان حسین ابن علی هست، آیا اگر حسین ابن علی عزیزانش رو در مدینه میگذاشت کسی متعرض عزیزانش میشد؟ ابدا. ولی اگر عزیزانش نمی آورد در صحنه کربلا، خودش تنها کشته میشد، خودش تنها شهید میشد، این ارزشی که امروز پیدا کرده است پیدا میکرد؟ ابدا. کاری کرد که بشود یک پاک باخته در راه خدا، یعنی عمل رو در منتهای اوج خودش برساند، یک پاک باخته بشود. دیگه چیزی باقی نگذاشت که اون چیز رو در راه خدا نداده باشد. اما عزیزانش هم افرادی نبودن که اونا رو حسین به زور کشیده باشد، هم عقیده های خودش بودن، هم ایمان های خودش بودن، هم فکرهای خودش بودن. و اساسا حسین کسی را در این سفر بالخصوص، این سفر یه سفری بود که امام حسین حاضر نبود که یه فردی که کوچکترین نقطه ضعفی در وجودش هست همراه اینها باشه، ولهذا دو بار سه بار در بین را اینا را غربال کرد، غربال غربال غربال. روز اولی که از مکه حرکت میکند اعلام میکند هر که جنبازی است نیاد. اما هنوز بعضی ها خیال بکنن که خب شاید امام حسین برود کوفه، خبری بشود، بروبیای اونجا باشد، آقایی باشد، ما عقب نمانیم، باز همراه حرکت بکنن میان. یه عده از اعراب بادیه وقتی میان حسین ابن علی میاد تا بین را ملحق میشوند. باز حسین ابن علی در بین را خطبه ای میخواند. ایها الناس، هر کسی که خیال میکند، فکر میکند که ما به موفقیتی به اصطلاح نائل میشیم، به مقامی یعنی نائل میشیم، به جایی میرسیم، چنین چیزی نیست. برگردد برمیگردن، هی غربال و هی غربال و هی غربال. آخرین غربال را در شب عاشورا کرد، ولی غربال شب عاشورا آخرین غربال بود، یکی هم فاسد از آب در نیامد. تنها میگن صاحب ناسخ التواریخ این اشتباه تاریخی رو کرده است و نوشته است که در شب عاشورا که امام حسین اون جمله را به اصحاب فرمود، یه عده‌ای در شب عاشورا حرکت کردند و از سیاهی شب استفاده کردن درفتن، و غیر از صاحب ناسخ هیچ کس این رو ننوشته است و قطعا در شب عاشورا هیچ کدام از اصحاب ابا عبدالله نرفتن. یعنی اینها دیگه غربال شده های آخری بودن و نشون دادن که دیگه نه، در میان ما غشدار وجود ندارد، اون که نقطه ضعف داشته باشد وجود ندارد. اگر در روز عاشورا یکی از اصحاب امام حسین، یه بچه هم اگر ضعف نشون میداد، میرفت به لشکر دشمن که قوی تر بود، نیرومند تر بود، ملحق میشد، یعنی خودشو به اصطلاح از خطر نجات میداد، در پناه اونها میرفت، اون وقت این برای امام حسین، برای مکتب حسینی نقص و نرفت. اما برعکس، از دشمن کشیدند و آوردند. دشمن که در مأمن بود، در امنیت بود، هر کسی که در اونجا بود، اونها را از مأمن کشیدن و در معرض خطر و در کانون خطر قرار دادند. یعنی خودشون آمدند کشیدن، یعنی خودشون آمدند، اما اینها از کانون خطر اینها یک نفرم به اون مأمن نرفت. اگر حسین ابن علی قبلا این غربار حال نکرده بود، این اعلام خطر حال نکرده بود، خیلی از این حادثه ها پیش می آمد. یه وقت دیدی که نیم جمعیت تا شدن رفتن، بعدم میرفتن علی یاد بالله علی حسین ابن علی تبلیغات هم میکردن. چون اون کسی که میرود که نمیگه من ضعیف ایمانم، اون کسی که میرود نمیگه من ترسیدم، او بعد برای خودش یه توجیهی هم درست میکند، یه دروغی هم میسازد، یه حرفایی هم میزند. بله لخه، ما اگه تشخیص میدادیم که راه حق همین است، اگر تشخیص میدادیم رضای خدا در همین است، این کار میکردیم. خیر، ما تشخیص دادیم حق با این طرف است، ولی هیچی که از اینها نشد.